صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک. ایران، چین تایپه. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند شبکه ورزش. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داره به رشته والیبال، و حتما هم شما در جریان هستید که رقابت‌های انتخابی المپیک در حال برگزاری هست و ما قرار هست که اگر طبق برنامه پیش می‌رفتیم بایستی از ساعت 11:30 اولین دیدار خودمون رو در این مجموعه مسابقات برگزار می‌کردیم، اما دیدار قبلی قدری طول کشیده و همین سبب شده که مسابقه ما احتمالاً شاید با هلوش نیم ساعت تأخیر هم برگزار بشه. تیم ملی والیبال کشورمون در اولین گام خودش به مسافه چین تایپه خواهد رفت در گروه یک مسابقات، که امیدواریم انشالله گام اول رو خیلی محکم و مقتدر برای بچه‌های تیم ملی والیبال کشورمون بردارن. در برنامه امروز گزارش مسابقه رو و البته تحلیل‌های کارشناسی رو جناب آقای شاکری عزیز از کارشناسان خوب والیبال کشورمون قرار هست تقدیم شما بکنن. امیدوارم که حتما همراه ما باشید و امیدوارم که نهایتاً این مسابقه با برد تیم ملی والیبال کشورمون هم همراه بشه. آقای علی شاکری سلام به شما، وقت شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. خدمت شما دوست و همکار خوبم هم جناب درخشنده شنوندگان خوب برنامه گزارش ورزشی رادیو ورزش عرض سلام دارم و خسته نباشید. به هر حال همونطور که شما گفتید، امروز آغاز رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک هم در بخش مردان هم در بخش زنان در آسیا آغاز شده. در خاور دور در شرق آسیا تیم بانوان ما در شهر راتچاسیمای تایلند نخستین گام سه دسته پیاپی مغلوب تیم قزاقستان شدند با نتایج 25-14، 25-16 و 25-14، و توقعی هم از تیم ملی بانوان کشورمون نمی‌رفت. اما تیم ملی والیبال مردان کشورمون که پر امیدترین تیم در بخش مردان در قاره آسیا برای رفتن به بازی های المپیک هست، دقیقا باید امروز ساعت 11:30 در بازی سوم روز اول به مسافه تیم چین تایپه میرفت. ما در گروه اول این رقابت ها در میان 8 تیم با تیم های چین تایپه و قزاقستان هم گروه هستیم. امروز بازی نخست ماست، فردا بازی دوم ما مقابل قزاقستان خواهد بود راست ساعت 11:30. بازی سوم ما هم عصر پنجشنبه ساعت 15:30 مقابل چین خواهد بود، و ما در گروه مقابل ما هم تیم های کره جنوبی، استرالیا، هند و قطر حضور دارن. تیمای اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه نهایی را پیدا میکنن که خب طبعا برای تیم مایی که مدعی شماره یک این رقابت هاست و برترین تیم آسیا در رنکینگ جهانی هم در رده هشتم هست، طبیعتا بیشترین شانس رو کارشناسا برای حضور و رایابی به المپیک قائلن. در گروه مقابل ما امروز دو بازی برگزار شد. قطری‌ها در بازی نخست در سه دسته پیاپی تیم هند رو شکست دادن. بازی استرالیا و کره جنوبی که به نوعی دو مدعی گروه مقابل ما هستن هم اکنون در حال برگزاری است به قضاوت فرهاد شاملی و ناکامورا از ژاپن، که این بازی دو بر دو مساوی است. در دسته پنجم هم بازی الان که من در خدمت شما هستم 12-8 اگر اشتباه نکنم به سود استرالیاست.
11-9
به سود استرالیاست، که دقیقا در حقیقت استرالیا اگر این بازی رو ببره به نوعی مهمترین بازی روز اول رو از آن خودش خواهد کرد. حالا به هر حال بعد به همین دلیل هم دیدار ایران و چین تایپه با تأخیر همراه شد، به دلیل اینکه بازی استرالیا و تیم ملی والیبال کره جنوبی به دست پنجم رفت، بازی طولانی شد، اعتراضاتی هم در طول بازی بود. با توجه به اینکه به کارگیری بازبینی فیلم در این رقابت‌ها برای نخستین بار در رقابت‌های مختلفی که در آسیا برگزار میشه به شکل یک مقداری بازی زمانش بیشتر طولانی تر شد و به همین دلیل هم بازی ایران و چین تایپه در ساعت مقرری که از قبل اعلام شده بود برگزار نمیشه. با توجه به اینکه حداقل برای گرم کردن و برای انجام پروتکل بازی نیم ساعت زمان لازم هست، حداقل در واقع تصور من اینه که ما ساعت 12 امروز باید به مسافه چین تایپه بریم، تیمی که در مسابقات جام ملت‌های آسیا این تیم رو شکست دادیم از سال 1999 که در تهران برای برسر کسب مقام پنجم و ششمی جام ملت‌های آسیا در دهمین دوره 3-2 ما تایپه رو بردیم. از اون تاریخ تا به امروز ما در مقابل چین تایپه شکست نداشتیم و به نوعی در حسرت 20 ساله به سر میبرن. حریف چین تایپه تیمی کوتاه قامت هست اما تیم بسیار جوان و خطرناک، اما در همین حال تیم ما یکی از با تجربه ترین تیم‌ها و یکی از در واقع قوی ترین تیم‌های حاضر در این رقابت هاست. به هر حال دیدار استرالیا و کره که به هر حال هر کدومشون میتونن در مرحله نیمه نهایی یا نهایی حریف ما باشن، یکی از این دو تیم طبعا در نیمه نهایی به ما خواهند خورد که تا اینجای کار بازی نزدیکی است که به هر حال کره یا همچنان پرتلاش ظاهر شدن تا مبادا این بازی رو واگذار کنن. میدونن که این جدال سرگروهی است، براشون بسیار حائز اهمیت هست. حالا بازی هم به هر حال در شرایط بسیار نزدیکی در حال دنبال شدن است. در امتیازات پایانی که سرویس بازیکن کره به تور حسابات میکنه، امتیاز 12 یا 13 رو باید گرفته باشه. 12 رو گرفتن، 12 11 شد بازی کره و استرالیا.
چقدر نزدیک هستند به هم،
خیلی با هم نزدیکن. در دستای اول و سوم کره یا بردن، دستای دوم و چهارم رو استرالیا برد. اینم ادگار توماسی هست که در حقیقت سرویس امتیاز سرویس گرفت، چند امتیاز خوب رزمایی سرویس بازیکن استرالیا گرفتن. استرالیا 70% بازیکناش در واقع در خارج از استرالیا شاغلن و مثل ما اردوی 50 روزه هم نداشتن در حقیقت در این بازی ها حاضر شدن، ولی یکی از تیم های خطرناکی هستن که همواره در رقابت های انتخابی المپیک تونستن دوبار سهمیه بگیرن از قاره آسیا. این اجازه رو به آسیایی‌ها ندادن، از اقیانوسیه در رقابت های آسیا شرکت دارن، ولی به هر حال هر دوبار هم در حقیقت ما مغبون شدیم در مقابل استرالیا. در سال 2004 آتن با اندک تفاوتی ما در حقیقت بازی رو به استرالیا واگذار کردیم ولی استرالیا رو بردیم، اما علی‌رغم بردن با توجه به شکستی که مقابل کانادا داشتیم و استرالیا کانادا رو برد، استرالیا به المپیک رفت. المپیک 2000 هم که خودشون میزبان بودن، 2004 هم که از آسیا رفتن، 2012 لندن هم همین اتفاق افتاد. در شهر توکیو ما در مقابل استرالیا 3-1 بازی رو واگذار کردیم، نتونستیم به بازی المپیک را پیدا کنیم و استرالیا در واقع سومین المپیک رو تجربه کرد. در المپیک ریو این اتفاق نیفتاد، ما سرانجام به حقمون رسیدیم، بعد از 52 سال به المپیک را پیدا کردیم، استرالیا جاموند. حالا به شکل رقابت بین ایران، استرالیا، کره جنوبی، چین، اینا تیمای مدعی در واقع صعود هستن، ضمن اینکه تیمای قطر، هند و قزاقستان و چین تایپه هم طبعا با امید و امیدواری به این رقابت ها قدم گذاشتن. حالا باید منتظر باشیم ببینیم که تکلیف این بازی چه خواهد شد و بعد هم که بعد نوبت به ورود تیمای ایران و چین تایپه خواهد بود. داورای از امارات و قطر برای بازی با ما انتخاب شدن، حمید محمد اسماعیل از قطر داور اول بازی ماست، حمید احمد روسی از امارات هم داور دوم دیدار در واقع بازی ایران چین تایپه هست. این بازی هم که بازی استرالیا و خدمتتون عرض کنم که تیم کره هست رو فرهاد شامیری در حال قضاوت کردن هست.
بند. خیلی متشکرم از شما. بیدار الان 13-13، خیلی مسابقه نزدیکیه. جالبه که در مجموع امتیازها هم اختلافشون خیلی کمه، 110-107 در طول در واقع 4 ستی که به اتمام رسیده و دست پنجم که الان در حال برگزاری هست و الان هم که 13-13 در حال پیگیری یکی از بازی‌های بسیار نزدیک بوده، نشون میده که به هر حال از قدرت کاملا مشابه و یکسانی هم دو تیم برخوردار هستن. همچنان همراه و شنونده ما باشید. برنامه گزارش ورزشی اختصاص داره به رقابت‌های انتخابی المپیک تیم ملی والیبال کشورمون. گام اولش رو طبق برنامه بایستی 11:30 دقیقه مسابقه شروع می‌شد، مقابل چین تایپه قرار هست برداره و امیدواریم که بتونه مسابقه خیلی خوبی رو پشت سر بگذاره، میتونه انرژی بخش باشه و انگیزه دهنده برای دیدارهای مهمتری که در ادامه پیش رو خواهد داشت. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. دیداری که داره بین تیم‌های کره و استرالیا برگزار میشه از اون بازی‌های فوق‌العاده جذاب حساب در اومده و در دست پنجم مسابقه هم ما شاهدین هستیم که رد و بدل شدن امتیازها به شکلی میلیمتری داره اتفاق میفته. امتیاز 15ام رو کره‌ای‌ها گرفتن، 15-14، و بایستی ببینیم نهایتاً چه خواهد شد. این مسابقه ای که هر دو تیم تا به این لحظه مقاومت کردن، ذره کوتاه نیومدن. نکته جالب، حالا شاید بد نباشه ما اشاره بکنیم راجع به همین مسابقه، این هست که اختلاف امتیازهایی که با برد کره منجر شده، اختلاف امتیازهایی نسبتاً بهتری بوده. کره ها در دست اول 25-23 رقابت رو بردن، ست دوم رو با همین نتیجه واگذار کردن، ست سوم رو 26-24 واگذار کردن، اما در ست چهارم 25-20، یعنی با اختلاف 5 تا موفق شدن که حریف رو شکست بدن و باز هم امتیاز رو استرالیایی ها گرفتن. 15-15 عجب بازی شده و بازی خیلی متفاوتی هم از آب در اومد. آیا شاکری به اینها واقعا انقدر قدرتمند هستن یا زورشون به اندازه همه؟
کره به هر حال تیم سرعتی است، تیمی است که تکنیک والیبال رو خوب انجام میده، پنجگانگی والیبال رو، و واقعا استرالیا تیم بسیار بلند قامت و فیزیکی است. در واقع جنگ قدرت و سرعت هست که تا اینجای کار برنده ای نداشت. یعنی در واقع حالا استرالیا امتیاز 16ام رو میگیره، 16-15 پیش میفته. عرض کردم این دیدار حتی تیمی که بازنده خواهد شد بی شانس نخواهد بود برای راهیابی به جمع 4 تیم برتر مرحله پایانی، و به نوعی دیدار سرگروهی است، همونطور دیدار ایران و چین هم روز پنجشنبه فکر میکنم همین شکل و شرایط رو خواهد داشت. به هر حال استرالیا 3-4 بازیکنش نسبت به جام ملت‌ها تغییر داد. کره یا در واقع ترکیبشون خیلی دست نخورده هست، اما الان میبینیم باز هم بازی برابر 16 میشه و این نشون میده که هر دو تیم تاب و توانشون رو از دست دادن. روز اول و بازی 5 دست طول بکشه و کار بسیار سخت است. واقعا من فکر میکنم از ساعت تقریبا 9 صبح بوده، بازی آغاز شده تا به این لحظه که در حقیقت ساعت 11:44 هست، 2:44 این دو تیم در حال بازی کردن هستن. علیرغم اینکه والیبال دیگه به شکل رالی شده، ولی باز هم طولانی شده. حالا باید ببینیم در این دو امتیاز پایانی، چون وقتی دست 15ام سقف امتیازات 15 هست، ولی تیمی برنده خواهد بود که حداقل دو امتیاز اختلاف بندازه، که فعلا هیچ کدوم از این دو تیم موفق نشدن. حالا کره یا یک دفاع خوب رو انجام میدن، نوبت به ادگار توماس میرسه، بازیکنی که با 2 متر و 18 سانتی متر یکی از بلند قامت ترین بازیکنای دنیاست، و امتیاز رو میگیرن. امتیاز 17ام رو باز هم استرالیا میگیره، به حال ادواز میانگین قدی تفاوت خیلی زیادی دارن با هم دیگه، حداقل میانگین قدی دو تا تیم من فکر می‌کنم 10 سانتی متر تفاوت هست. اما افسوس می‌خوره بازیکن شماره 11 کره که به هر حال تیم بسیار خطرناکی هستن کره‌ای ها. حالا ما به هر حال این بازی رو مطمئناً کادر فنی ما دارن می‌بینن، این بازی برای ما هم مهم هست در مرحله دوم. عرض کردم ما برای ورود به فینال و رسیدن به المپیک باید از مانی یکی از این دو تیم عبور کنیم. حالا در فینال شاید به هر حال هم به یکی از این دو تیم بخوریم یا حتی شاید به چین بخوریم که همگروه ماست، و دیدار سرگروهی رو ما با چین به احتمال فراوان اگر امروز و فردا چین تایپو قزاقستان رو ببریم، طبعا بازی ایران و چین بازی سرگروهی خواهد بود روز پنجشنبه که ساعت 15:30 دقیقه برگزار میشه. حالا به هر حال بازم دو تیم 17-17 مساوی شدن، انگار قصد ندارن بازی اصلا تموم بشه. هر چی این بازی طولانی‌تر بشه در واقع دیدار ایران و تأخیر دیدار ایران و چین تایپه هم بیشتر خواهد بود. حالا 18مین امتیاز رو استرالیا میگیره با جاخالی که بازیکن شماره 13 میده و تعویضی که داره انجام میشه، ریچاردسون رو قراره که به میدون بیاره. به هر حال تعویضایی که آقای لبدوف انجام میده، لبدوفی که یک مربی بسیار شناخته شده در والیبال دنیا، در پلاس لیگای لهستان یک تیم باشگاهی رو هدایت میکنه ولی در مسابقات ملی هم تیم ملی استرالیا رو دو سه سالی است که به عنوان سکاندار هدایتش رو بر عهده داره. بازیکن شماره 4 پاول به میدون میاد برای اینکه بتونه سرویس بزنه، یکی از بازیکن با تجربه است در این چنین شرایطی که یک امتیاز تیم میخواد. طبعا مربی به دنبال یک زننده سرویسی میگرده که هم سرویس بسیار زهرداری بزنه هم تجربه و تمرکز خوبی در زدن سرویس داشته باشه. باید ببینیم آیا پاول میتونه جواب بده در این بازی یا خیر با این تعویضی که انجام شد. لوکپری یکی از بهترین لیبروهای پلاس لیگاست، حالا سرویس رو میزنن، پاول فرصت برای کوریا هست و دفاع انجام میشه. سرانجام 19-17 ریچاردسون با یک دفاع خوبی که انجام میده باعث برد استرالیا در مقابل کره جنوبی میشه در دیداری که بیش از 2 ساعت 247 دقیقه به طول انجام میده. الان اگر یه ذره ارفاق کنیم نزدیک به 3 ساعت یعنی 180 دقیقه زمان این بازی بود. به هر حال در نهایت هم استرالیا موفق شد مهمترین بازی روز اول انتخابی والیبال المپیک مردان رو در شهر جنگمنشین از آن خودش کنه. پایان بازی رو ما باید منتظر باشیم تا پروتکل بازی ایران و چین تایپه هم انجام بشه. به محض شروع بازی ان شاءالله بتونیم با گزارش این بازی خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش باشیم
ان شاءالله. متشکرم، دست شما درد نکنه. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید، برنامه گزارش ورزشی هست که به محض آغاز دیدار والیبال ما گزارشش رو حتما تقدیم حضورتون خواهیم کرد. شاکری فکر کنم بد نیست قبل از اینکه حالا دیدار آغاز بشه ما این فرصت که داریم قدری با شرایط برگزاری این مسابقات انتخابی آشنا بشیم. وضعیت چگونه هست؟ تیمایی که در گروه‌های مختلف توی آسیا دارن شرکت می‌کنن به چه شکلی راهی المپیک خواهند شد؟ چند تیم شانس رو دارن و چه مراحلی باعث سپری بشه؟ مثلا برای تیم ملی والیبال کشور ما چه مسیری قرار هست سپری بشه تا انشالله ما راهی المپیک بشیم؟
ببینید ما تو این دوره در حقیقت خدمتتون باید عرض کنم آمار رو میخوام فقط حالا ببینین 113 در مقابل 114 بود، یعنی استرالیا که برنده شد 113 امتیاز کرد، در دفاعی روی تور در حمله 62-61 بود، خیلی بازی نزدیکی بود، حالا آمارم رفت. اما خدمتتون عرض کنم آقای درخشنده که تا قبل از این رقابت ها، یعنی قبل از المپیک 2020، شرایط راهیابی تیم های آسیایی به المپیک بسیار سخت بود. نخست اینکه رقابت های انتخابی در قاره های مختلف انجام میشد، تیم های بازمانده از صعود به خصوص از اروپا و آمریکای جنوبی می اومدن، در گروه تیم های آسیایی در ژاپن شرکت میکردن، اگرچه بهترین تیم آسیا انتخاب میشد، ولی حضور اون بهترین تیم آسیا این بودی که بتونه در مقابل رقبای اروپایی و آمریکای جنوبیش، یعنی اونا معادلات رو میتونستن تغییر بدن. الان در حقیقت همه چیز افتاد دست خود آسیایی ها. یعنی ما در گذشته فرزند در تمامی رقابتهایی که از سال 2004 به بعد شرکت داشتیم با تیم هایی مثل فرانسه و خدمتون عرض کنم ایتالیا و سربستان و کانادا و لهستان و با این تیم ها باید بازی میکردیم، یا حتی ونزوئلا و آرژانتین. اما خوشبختانه بعد از اعتراضاتی که صورت گرفت به خصوص در دوران آقای خولیو ولاسکو که سرمربی تیم ملی ما بود، مسئولان فدراسیون جهانی مجاب شدن که تغییر سیستم رو اتخاذ کنه. این تغییر سیستم به این شکل بود که تا پایان آخرین ماه، اولین ماه سال 2019 میلادی اومدن 24 تیم برتر دنیا رو در جدول زنان و مردان به نوعی در 6 گروه 4 تیمی تقسیم کردن، سهمیه های اول المپیک رو در واقع این فرصت رو در اختیار تیم های برتر دنیا قرار دادن. ما هم طبعا تیم هشتم دنیا بودیم، با تیم های روسیه، مکزیک و کوبا هم گروه شدیم در سن پترزبورگ تابستون، اگه یادتون باشه بعد از لیگ ملت‌ها در اونجا حاضر شدیم. اونجا ما 2 برد در مقابل کوبا و مکزیک داشتیم، اما بازی بر سر صعود رو به روسا باختیم، 3-0 هم باختیم و روسا به دلیل اینکه میزبان بودن و تونستن با توجه به موقعیت خوبی که داشتن به المپیک راه پیدا کنن. سایر گروه هم به همین شکل، یعنی تیم آرژانتین در گروه تیم های دیگری موفق شد صعود کنه، ایتالیا به همین شکل، خدمتتون عرض کنم که تیم های صعود کننده به المپیک بودن، خود برزیل هم از یک گروه در بلغارستان موفق به صعود شد، ژاپن که میزبان رقابت‌ها بود از قبل انتخاب شد، در حقیقت 7 تیم 6 تیم به شکل رقابت‌های مرحله اول انتخابی انتخاب شدن، ژاپن 7 تا، در والیبال زنان هم اینو میگم همینطور بود. اما بعد اومدن گفتن 5 قاره خودشون هم یک دوره مسابقه برگزار کنن بین تیم‌های برتر قاره، یعنی 8 تیم برتر هر قاره در قالب مسابقاتی تحت عنوان انتخابی المپیک قرار بگیرن. حالا مثلا آمریکای جنوبی خوش اقبال بود، هم برزیل صعود کرد هم آرژانتین صعود کرد، حالا تیمای ضعیفی مثل شیلی، مثل خدمتتون عرض کنم که پورتوریکو و خیلی تیمای دیگه تو اون منطقه این شانس رو پیدا کردن، ونزوئلا که مثلا به نظر من یه گروه 4 تیمی رو مثلا، یعنی 8 تیم هم تعدادشون نکشید، یا در منطقه آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب هم به همین شکل آمریکا صعود کرد، بعد کانادا و کوبا باقی موندن. حالا کانادا و کوبا اینا باید به همراه 2-3 تیم دیگر، ترینیداد توباگو و چند تا تیم دیگه قراره که در کشور کانادا، یعنی ونکوور از امروز بازیاش از امشب آغاز خواهد شد، اونها هم قراره که یک تیم از اونجا انتخاب بشن. یعنی به نظر من فکر میکنم
یعنی یه تیم از آمریکای جنوبی، یه تیم هم از آمریکای لاتین و
شمالی. دو تا. یک تیم از اروپا خواهد اومد که خب 8 تیم اروپا خیلی قدرت‌های شناخته شده مثل سربستان، خدمتون عرض کنم مثل فرانسه، مثل بلغارستان الان دارن در برلین 8 تیم دارن با هم رقابت میکنن، که یک تیم هم از اونجا انتخاب میشه، یک تیم از آفریقا انتخاب میشه در مصر، قاهره مسابقاتشون، اونا هم از امشب آغاز میشه. مصر و چند تیم دیگه در واقع با هم بازی میکنن، کامرون و الجزایر و تونس و اینا، یک تیم هم از اونجا صعود میکنه، یک تیم هم از آسیا خواهد رفت که ایران و خدمتتون عرض کنم چین و کره جنوبی و استرالیا بیشتر شانس دارن، ولی قطر رو خدمتتون عرض کنم که هند و چین تایپو و قزاقستان هم به دلیل اینکه جزء 8 تیم برتر آخرین دوره رقابت جام ملت‌های آسیا بودن در این رقابت‌ها حضور پیدا کردن. نبود ژاپن خودش یک موقعیت بسیار ایدئال برای همه تیم‌هاست. ژاپنی که در جام جهانی اخیر بهترین تیم آسیا بود، مقام پنجم رو به دست آورد، ما رو هم شکست داد و الان نبودشیم، نبود ژاپن باعث میشه که چین، ایران، کره جنوبی و استرالیا هر کدوم این بخت رو برای خودشون قائل باشن که بتونن صعود کنن. ولی حتی اگه ژاپن هم بود، با توجه به شرایط و موقعیت والیبال ما در جهان، در واقع کارشناسا پیش بینیشون اینه که ایران قوی ترین تیم حاضر و مدعی شماره یک که صعود از گروه رقابت های آسیا است.
خب آقای شاکر، یه چیزی که راجع به تیم ملی والیبال کشور ما به خصوص توی چند تورنمنت اخیرش خیلی مشهود بوده و مورد تأکید بخشی از کارشناسان هم هست، این هست که شکل بازی ما و شیوه حضور ما در این دست تورنمنت ها و مسابقات به شکلی در واقع شکننده بوده. یعنی این ترس وجود داره که آیا لزوما در این دست از مسابقات، حالا همین مسابقات انتخابی که پیش رو هست، تیم ملی ما با همون تعریفی که ما از تیم ملی والیبال ایران سراغ داریم، اون در واقع مختصاتی که از تیم ملی ما یادمون هست، قرار هست بازی بکنه یا احتمالاً ممکنه حتی مقابل حریفان نمیدونم متوسط آسیا هم دچار مشکل و چالش بشه؟
خب ما این مشکل رو در همین جام جهانی اخیر مقابل مصر بازی رو واگذار کردیم، تیمی که همواره به ما میباخت، به ژاپن واگذار کردیم، یا در رقابت جام ملت‌های آسیا اخیر که در تهران برگزار شد به استرالیا در بازی اول باختیم 3-1، ولی در فینال استرالیا رو شکست دادیم. این در واقع برمیگرده به این که متاسفانه ما طی 10 سال گذشته که پامون به رقابت لیگ ملت‌ها باز شد و جز تیم‌های سطح اول دنیا شدیم، علارغم این که بازیکن‌های بسیار خوبی داریم، پشتوانه‌های بسیار خوبی داریم، کمتر تونستیم در واقع بلاز کیفی بازیکن‌های همتراز نزدیک به هم رو پرورش بدیم و این یکی از ضعف‌های والیبال ماست در رقابت‌های بین‌المللی.
حتما راجع به این قضیه بیشتر صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیزم همراه ما باشید. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. دوستان عزیزم در آستانه اذان ظهر امروز با افق تهران هستیم، التماس دعا داریم از تک تک شما عزیزان. همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم، شهر کرمان میزبان پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هست. میخوایم همراه بشیم با همکارمون سرکار خانم نجابتی و از آخرین شرایط و حال و هوای تشریف کنندگان در این مراسم بشنویم. خانم نجابتی سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای درخشنده و همه شنوندگان خوب برنامه شما. از طریق امواج به کرمان ما خوش آمدید. کرمانی که این روزها حال هوایی خاص داشت و امروز بسیار ویژه، و خدمتون بگم مردم عزیز شهر کرمان به پاسداش خدمات شایان سرباز صادق اسلام با غم و اندوهی جانکاه خدمتون بگم امروز تا ساعت 7:30 در میدان آزادی حضور پیدا کرده بودند. البته وعده ساعت 7:30 صبح امروز بود، اما ساعت ها قبل مردم عزیز ما در میدان آزادی دور هم جمع شدند تا بزرگترین تجمع ملی و تاریخی را در کرمان رقم بزنن و با سردار عزیزشون ودا کنن، سرداری که از زیارت اومده بود و برخلاف هر بار اومدنش اومده که این بار بمانه، به جای یک عمر تلاش و آرام نگرفتن و دویدن و نخوابیدن. حضورتون بگم که با استقبال میلیونی این تشییع جنازه پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی روبرو شده و خدمتتون میگم مهمانان زیادی داشتیم از اقصا نقاط ایران اسلامی و حتی کشورهای دیگه که به کرمان تشریف آورده بودن و حاج قاسم این روزها مهمان زیاد داشته، مخصوصا امروز خواستن و خدمتتون میگم خیلی از مراکزی که رسما جهت اسکان مهمانان اعلام آمادگی کرده بودن، علاوه بر اونها خیلی از دربهای خانه های کرمانی ها هم به روی زائران حاج قاسم باز بوده و این کوچکترین کاری بوده که ما میتونستیم انجام بدیم در قبال شهادت های این سرباز بزرگ اسلامو که پایم در سطح شهر ما برگزار برپا بوده برای اینکه به طور خودجوش خدمات ارائه بدن، کما اینکه در این روزهایی که گذشت مراسم